أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائل اختلافی که متاسفانه وهابیت با تبلیغ مسموم اون رو منکر میشه، رضیه یوم الخمیسه که روزی بسیار دردناک برای مسلمان هاست، هم علمای شیعه و هم علمای عامه و مخالفین از این روز سخن گفتن. پیامبر آخرین ایام حیاتشون بود و مریض بودن، گاهی وقتا به هوش می اومدن، گاهی وقتا حالتشون دگرگون می شد و طبیعی بود صحابه می آمدن و دوربر پیامبر رو می گرفتن و به تعبیر دیگر جویای حال پیامبر بودن. اون چه که در تاریخ دارد، پیامبر اکرم از عده از اصحاب خواسته بود جمع بشن تا آخرین لحظات مطلبی رو بیان کنن. شیخ مفید رحمت الله علیه نقل می کند هنگامی که صحابه بعضیاشون محضر پیامبر بودن و حال پیامبر در هر حال بهتر شد، پیامبر اکرم درخواست قلم و کاغذ کرده به تعبیر امروز و یا قلم و پوستین کرده بود، بعد مطلبی رو گفتن، بعد از این مطلب دوباره به پیامبر گفتن شما میخواهید قلم و پوستین؟ پیامبر فرمود بعد از این حرفی که شما زدید دوات و پوستین نیاوردید، ولی شما رو سفارش میکنم که با اهل بیتم به نیکی برخورد کنید. این نقلی است که از شیخ مفید رحمت الله علیه در ارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد جلد 1 صفحه 184 نقل شده. و همچنین از زهری از علمای بزرگ عامه در طبقات الکبرا و نویری در نهایت العرب فی فنون الادب جلد 18 صفحه 245 از زبان مخالفین اینگونه نقل شده که عن ابن عباس نقل شده که بیماری رسول خدا در روز پنجشنبه شدت گرفت. ابن عباس گریه می کرد و می گفت روز پنجشنبه چه روز پنجشنبه ای؟ هنگامی بیماری رسول خدا شدید شد، فرمود دوات و صحیفه‌ای بیاورید تا کتابی برای شما بنویسم که بعد از اون هرگز گمراه نشید. برخی از کسانی که حضور داشتند گفتند به درستی که پیامبر خدا هذیان میگه. ابن عباس میگه برخی دیگر گفتند آیا اون چرا که خواسته ای بیاوریم؟ رسول خدا فرمود آیا بعد از آن چه گفتید میخواهید دوات و صحیفه بیاورید؟ و بس از آن صحابه منصرف شدند. شرح ماجرا رو اگر بخوام از متون عامه و مخالفین و همچنین از متون خودمون برای شما نقل بکنم، بنابر منابع تاریخی هنگامی که پیامبر اسلام در آخرین روزهای حیاتشون یعنی در 25 صفر سال 11 قمری در بستر بیماری بود، قلم و تواتی خواست تا سفارشی بنویسه که مانع گمراهی مسلمونا بعد از رحلت پیامبر بشه. با مخالفت یکی از صحابه مواجه شد و یکی از حاضران گفت پیامبر هذیان میگه و کتاب خدا ما رو بسه، که اگر به منابع تاریخی رجوع کنیم میبینیم که دومی با اطلاق این کلام مانع شد که قلم و پوستین و به تعبیر امروز کاغذ به دست پیامبر بدن و بین صحابه اختلاف شد. یه عده گفتن بدید، این پیامبر خداست باید ارج بنهید، یه عده گفتن که نه لازم نیست. اختلاف شد بین صحابه و در هر حال این مسئله موجب اختلاف بین صحابه شد و پیامبر فرمودن بلند شید از پیش من خارج بشید. بنا بر نظر علمای شیعه پیامبر میخواست با حدیث دوات بر جانشینی امیرالمؤمنین روحی له الفدا تأکید کنه که بعد از من علی ابن ابی طالب خواهد بود که اشاره خواهم کرد، اما بعضی از اینان که حاضر بودن به این ام پی بردن و در هر حال مانع شدن و نگذاشتند که این مسئله در هر حال اتفاق بیفته. و این مطالبی رو که خدمتتون عرض کردم مطالبی است که از کتب مختلف عامه و مخالفین اخذ شده که خلاصه این داستان رو بخاری صحیح مسلم جلد 1 صفحه 37، جلد 4 صفحه 66 و جلد 5 صفحه 138، جلد 7 صفحه 9 و همچنین مسلم یعنی صحیح مسلم جلد 5 صفحه 76 و طبقات الکبرى ابن سعد جلد 2 صفحه 245 نقل کرده و همچنین ابن حنبل مسند ابن حنبل احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 45، بیهقی در السنن الکبرى جلد 9 صفحه 207 و بزرگان امام آمدن این مطالب رو از متون روایی اونها استخراج کردن و بیان کردن که این مسئله رو اینا مطرح کردن. و بر اساس نقل ابن عباس که در صحیح بخاری اومده این واقعه در روز خمیس واقع شد، یعنی روز پنجشنبه، و لذا رضیه خمیس از او تعبیر کردن، رضیتو یوم الخمیس. و همینطور که خدمتتون عرض کردم این واقعه در کتب فریقین وجود داره و به نظر ما اینایی که در اون جلسه اظهار می‌کردند صحابه رسول خدا هستند و محبت به رسول خدا دارن دروغ می‌گفتن، چون اینا با کارشون با رسول خدا مخالفت کردند، با قرآن مخالفت کردند. قرآن می‌فرماد ما ينطق عن الهوى، نسبت به پیامبر، این هو الا وحی یوحا، در هر حال پیامبر سالم باشه مریض باشه اگر مطلبی رو بگوید از روی هوا و هوس سخن نمیگه، گفتار او چیزی جز وحی که به او نازل میشه نیست. و همچنین در سوره احزاب آیه 21 پیامبر رو قرآن این گونه معرفی میکنه: لقد کان فی رسول الله اسوه حسنه. رسول خدا یه اسوه حسنه است، یه الگوه. اگر بخواید در دین ما، مذهب ما، اسلام ما فرد برتر رو بیابید، رسول خداست. اوست که میتواند الگو باشه، اوست که میتواند در هر حال کسی باشد که به عنوان شخص بارز معرفی میشه. بعد توی دومی در مقابل رسول خدا میگی ان الرجل یحجر، پیامبر داره هذیان میگه، پیامبر داره مطلبی رو بیان میکند که خلاف واقعه. البته اینا اومدن قبول کردن اما توجیه کردن. بعضی از روایات رو میگن اینا ضعیفه و غیر معتبره، در حالی که خودشون میگن که اگر روایات متواتر بود اون روایت رو کنار نمیگذاریم ولو این که ضعیف بود. الان براتون وقتی مدارک و روایات رو بخونم میبینید که روایات متواتره. بعضیاشون هم گفتن هجر رو به معنای ترک کردن گرفتن، یعنی ان الرجل لیهجر، یعنی پیامبر رو ترک کنید. خب پیامبر از شما تقاضا کرده، چرا پیامبر رو ترک کنیم؟ به عنوان ترک کردن هم باشه ما به اونها اشکال میکنیم، میگیم شما اینجا فرمان پیامبر رو که وحی بود ترک کردید. یا سخن عمر میگن استفهام انکاری بود، یعنی پیامبر داره هذیان میگه ای عمر تو نمیدونستی که پیامبر هذیان نمیگه که استفهام انکاری کردی؟ این یه حرفی است بسیار حرف نازل و بیخودیه که اینا اومدن در این امر توجیه کردن کار خلیفه دوم رو بنابر ادعای اونها، و گفتن که آقا این که گفت ان الرجل لیهجر یعنی قرآن کافیه دیگه، این نشانه دقت دومی بود که ما به وصیت رسول خدا دیگه نیاز نداریم، قرآن کافیه. مگه پیامبر نفرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی؟ چی شد شما؟ مگر قرآن کلام الهی حجت بر ما نیست؟ مگر پیامبر کلامش حجت بر ما نیست؟ مگر قرآن کریم نمی فرماد که انما ولیکم الله و رسوله؟ مگر قرآن کریم به عنوان اطیع الله و اطیع الرسول کلام بیان نکرد؟ اینا چی شد؟ رسول خدا هر چه میگوید کلام خداست، کلام قرآن است، کلام وحی است. لذا در هر حال اینا سعی کردن این کلام دومی رو چون متواتر بود توجیه کنن. در روایاتی که دلالت میکند دومی به پیامبر اکرم گفت ان الرجل لیهجر و حسبنا کتاب الله، این منابعی است که خدمتتون عرض میکنم و متواتره، نقل میکنه که صحیح بخاری کتاب العلم باب و کتاب العلم جزء 1 صفحه 36-37 که ان النبی غلبه الوجع و عندنا کتاب الله، و یا در صحیح بخاری باب مرض النبی جزء 5 صفحه 137 قالوا ما شأنه اهجر، یا در صحیح بخاری کتاب الاشربه جزء 7 صفحه 9 داره فقال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجع و عندكم القرآن حسبنا کتاب الله، یا باز صحیح بخاری کتاب الاعتصام جزء 8 صفحه 161 باب کراهیت الخلاف قال عمر ان النبی غلبه الوجع و عندكم القرآن حسبنا کتاب الله. و باز صحیح مسلم جلد 5 باب ترک الوصیه صفحه 76 قال عمر ان رسول الله قد غلب عليه الوجع و عندكم القرآن. و همچنین ابن حجر عسقلانی در فتح الباری شرح صحیح البخاری باب مرض النبی جزء 8 صفحه 101 بیگه ان قول عمر حسبنا کتاب الله، این رو هم این گونه بیان کرده. و ابن تیمیه در منهاج سنه در جزء 6 صفحه 24 اما عمر فاشتبه علی هل کان قول النبی من شدت المرض او کان من اقواله المعروفه. ببین خباثت ابن تیمیه رو که اعتراف میکنه که عمر گفته این حرف رو در حق رسول خدا. احمد ابن حنبل در مسند خودش در جزء 1 صفحه 324 میگه فقال عمر ان رسول الله قد غلبه الوجع و عندكم القرآن. یا باز احمد ابن حنبل در جزء 1 صفحه 336 فقال عمر ان رسول الله قد غلب عليه الوجع و عندنا القرآن. باز احمد ابن حنبل در جزء 3 صفحه 346 میگه ان النبی دعا عند موته بصحیفه لیکتب فیها کتابا لا یضلون بعده فخالف علیها عمر ابن الخطاب حتی رفضها. و این تصریح میکنه که اینجا خلیفه دوم بنابر مبنای عامه مخالفت کرد، گفت نه ندید به پیامبر قلم و کاغذ. و هیثمی در مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 214 کان فی البیت لغض فتکلم عمر ابن الخطاب فرفضها رسول الله، که باز اشاره می کند که در اختلاف شد در خانه رسول خدا، اونجا وقتی که اختلاف شد تکلم کرد عمر ولیکن پیامبر اکرم دیگه قبول نکرد، گفت بلند شید از جلو من برید. این تأکید میکنه بر این کلام. و نسائی در سنن الکبری کتاب العلم کتاب جزء 5 صفحه 366 نقل میکنه که فقال رسول الله حلم و اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا فقال عمر ان رسول الله قد غلب عليه الوجع عندكم القرآن. و نسائی در سنن کبری جزء 5 صفحه 368 باز نقل میکنه و کان فی البیت لغب و تکلم عمر فترکه رسول خدا، دیگه قبول نکرد اون وصیت رو بنویسد چون اختلاف شد بین اصحاب. و همچنین نسائی در سنن کبری جلد 7 صفحه 63 باز همین رو ذکر میکنه که دومی گفت ان رسول الله قد غلب علیه الوجع و عندكم القرآن. باز ابن سعد در طبقات کبری جلد 2 صفحه 243 نقل میکند از جابر ابن عبدالله انصاری که وقتی رسول خدا مریض شد و آخرین لحظاتش بود تقاضای قلم و صحیفه کرد که بنویسد تا مردم گمراه نشن. قال فکان فی البیت لغب و کلام و تکلم عمر ابن الخطاب قال فرفضه النبی، دیگه پیامبر اکرم رفت کرد، گفت من دیگه چیزی نمیگم نمینویسم با توجه به این کلام عمر که این جمله رو گفت. که این مخالفین چون که شخصیت دومی رو میخوان حفظ کنن اینجا ان الرجل یحجر رو نیاوردن، ولی باید این روایت رو با هم جمع کرد. در هر حال بعضی از روایت گفتن چی گفته، بعضی ها به زیرکی ازش گذشتن و با جمع این روایات پی میبریم که دومی به ساحت مقدس پیامبر اکرم جسارت کرده. بعد ابن سعد در طبقات کبری جلد 2 صفحه 243 پیامبر فرمود یه قلم و کاغذ به من بدید تا گمراه نشید. عده‌ای گفتن بدید به رسول خدا، در اونجا عمر صدا زد ساکتشون کنید، اینا دارن داد میزنن به رسول خدا بدید، پیامبر اکرم مریض شده و در هر حال مانع دادن قلم و صحیفه شد. قال رسول الله هن خیر لکم. اونجا پیامبر اکرم، البته اینا همش در روایات دست بردن که اصلا اگر ننویسیم و این کلام رو ترک کنیم خیره برای شما. یا ابن سعد در طبقات الکبرا در جلد دو صفحه 244 قضیه رو نقل میکنه، باز اونجا دارد که عمر گفت ان رسول الله قد غلبه الوجع و عندكم القرآن. و ابن سعد در طبقات کبرا باز در جلد دو صفحه 244 این مطلب رو در باب دیگر آورده. ابو یعلای موصلی جلد 3 صفحه 393 از جابر این روایت رو آورده که پیامبر قلم و کاغذ خواست تا اینکه گمراه نشید و اونجا سر و صدا شد، سپس عمر صحبت کرد، فرفضه النبی، دیگه پیامبر قبول نکرد اون نوشته رو بنویسد. و از صنعانی در کتاب المغازی جلد 5 صفحه 238 از ابن عباس میگه وقتی پیامبر حالتشون در هر حال به آخرین ایام رسید، اومدن یه عده از اصحاب پیش پیامبر از جمله دومی و پیامبر ازشون خواست برای اینکه گمراه نشن کلماتی رو بنویسن. آنجا دارد که دومی گفت ان رسول الله قد غلب علیه الوجع و عندكم القرآن. بیحقی در دلائل النبوه و معرفت احوال صاحب الشریعه جزء 7 صفحه 183 دارد که عمر گفت ان رسول الله قد غلب علیه الوجع و عندكم القرآن. در مستخرج ابو عوانه بیان الخبر المبین ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم یوص شیئا الی احد، این کتابش تحت این عنوانه، جزء 3 صفحه 476. فقال عمر بن الخطاب ان رسول الله قد غلب علیه الوجع و عندكم القرآن. و باز ابن حبان، صحیح ابن حبان، کتاب تاریخ باب مرض النبی جزء 14 صفحه 562 دارد که عمر گفت ان رسول الله قد غلب علیه الوجع و عندكم القرآن. ابن ابی الحدید داره در جزء 2 صفحه 55 فقال عمر ان رسول الله قد غلب علیه الوجع و عندكم القرآن. ابن ابی الحدید باز در جزء 6 صفحه 51 فقال عمر كلمة معناها ان الوجع قد غلب على رسول الله و قال عندنا القرآن حسبنا كتاب الله. این مواردی است که خدمتتون عرض کردم و این موارد دلالت میکند بر اینکه همچین واقعه‌ای رخ داده و خود عامه اعتراف کردن. اما مسئله ای رو که میخوام خدمتتون عرض بکنم این است که وقتی که پیامبر اکرم روح اله الفدا این مطلب رو فرمودن، در اخبار دارد که ان الرجل لیهجر. این ان الرجل لیهجر و این مطالبی رو که خدمتتون عرض کردم که دلالت می کند بر این که این کلام رو عمر گفته است، منابعش اینه. اگر خواستید ان الرجل لیهجر رو بیابید و با این روایات مندمج کنید و پی ببرید که این کلمه از دومی صادر شده، کتاب های صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، سنن بیهقی، طبقات ابن سعد، اینها رو مورد بررسی قرار بدید. اجازه بدید اینا رو که خدمتتون عرض کردم دقیقاً جاش رو هم بگم. بخاری جلد 1 صفحه 37، جلد 4 صفحه 66، جلد 5 صفحه 138 و جلد 7 صفحه 9 که ان الرجل یهجر رو داره. صحیح مسلم جلد 5 صفحه 76، ابن سعد طبقات الکبرى جلد 2 صفحه 245، مسند احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 45، بیهقی سنن الکبرى جلد 9 صفحه 207 و ابن ابی الحدید شرح نهج البلاغه جلد 12 صفحه 21. سنن بیهقی هم در جلد 9 صفحه 207 ذکر کرده و طبقات کبرا در جلد 2 صفحه 245 نقل کرده و قص علی هادا که این موارد رو نقل کردن. اجازه بدید برای اینکه مطالب رو جمع بکنیم، یک شبهاتی که مطرح شده و ادعا کردن به اینکه این شبهات وجود داره رو خدمتتون عرض بکنم. خب منبع اهل سنت، منبع عامه و مخالفین در مورد اینکه عمر گفت ان الرجل یهجر، یعنی به پیامبر گفت این مرد، یعنی پیامبر هذیان میگه، کجا ذکر کرده که ما این منبع رو مراجعه کنیم و ان الرجل یهجر رو در بیاریم؟ این روایاتی که خدمتتون خوندم، خب این روایت عامه بود، نشون میداد که دومی این حرف رو زده که پیامبر ناراحت شده و جلسه به هم خورده و فرمود قوم و عنی. اما کجا در روایات دومی گفته ان الرجل یهجر که با این روایاتی که خدمتتون الان خواندم جمع کنیم و بگیم آقا این کار کار دومی بود و میدونست پیامبر میخواد امیرالمؤمنین رو تعیین کنه که من بهش خواهم گفت، این شوشره رو به پا کرده؟ کجا ان الرجل لیهجر در کتابای مخالفین داره؟ یک، تذکرة خواص الامه سبط ابن جوزی صفحه 62، سر العالمین غزالی صفحه 21، بسیاری از روایت های حدیث کرتاس فقط لفظ قال بعضهم اهجر رسول الله آمده که صحیح مسلم جلد 242 اهجره را میگه و دوباره ان الرجل یهجر در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 638. بسیاری از علمای اهل عامه و مخالفین بر این عقیده هستند که پیامبر تصمیم داشت در اون روز در اون وصیت نامه به جانشین بعد از خودش اشاره کنه. کیا؟ چه کسانی این مطلب رو گفتن؟ یک، شرح صحیح مسلم متعلق به نووی جلد 11 صفحه 90، فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد 1 صفحه 186، عمدت القاری العینی جلد 2 صفحه 172، ارشاد الساری قسطلانی جلد 1 صفحه 207، شرح صحیح بخاری کرمانی جلد 2 صفحه 172، یوم الاسلام احمد امین صفحه 41. خب حتی خود عمر هم به این نکته اعتراف میکنه که پیامبر میخواست در اون وصیت نامه به خلافت علی ابن ابی طالب اشاره کنه ولی من نگذاشتم. کجا؟ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 11 صفحه 20. حدیث قرطاس از زبان خود عمر هم نقل شده. ببینید المعجم الاوسط طبرانی جلد 5 صفحه 287، خود عمر اعتراف میکند به حدیث قرطاس. دو، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 34، کنز العمال متقی هندی جلد 5 صفحه 644، طبقات الکبرى محمد ابن سعد جلد 2 صفحه 243، حدیث قرطاس از زبان جابر ابن عبدالله انصاری طبقات الکبرى محمد ابن سعد جلد 2 صفحه 243. من قصدن دارم منابع رو میخوانم و متعمدم که بخوانم که وهابیت مراجعه کنه و ببینه که اینها چه کلاهی سرشون رفته و چه کردن با رسول خدا. مسند احمد ابن حنبل جلد 3 صفحه 346، سنن کبرا نسائی جلد 3 صفحه 435، مجمع الزوائد هیثمی جلد 4 صفحه 214، مسند ابو یعلا الموصلی جلد 3 صفحه 393، الثقات ابن حبان جلد 7 صفحه 342، ذم الکلام و اهله، الانصاری الحروی جلد 1 صفحه 144، طبقات الکبرى محمد ابن سعد جلد 2 صفحه 243، مسند احمد جلد 3 صفحه 346، سنن کبرى نسائی جلد 3 صفحه 435، مجمع الزوائد هیثمی جلد 4 صفحه 214، مسند ابو یعلای موصلی جلد 3 صفحه 393، ثقات ابن حبان جلد 7 صفحه 342، و ذم الکلام و اهله انصاری هروی جلد 1 صفحه 144. خب و هیچ کتابی از کتب روایی تفسیری و تاریخی از اهل سنت نمیبینیم که این قضیه رو نیاورده باشه، مخصوصا صحاح سته، و در رأس اون صحاح سته صحیح بخاری و صحیح مسلم با اسانید متعدد این روایت رو نقل کردن و بخاری متوفای 256 در صحیحش در 7 مورد حدیث قرطاس رو نقل کرده. اجازه بدید بخوانم. جلد 4 صفحه 31، حدیث 3053، کتاب الجهاد و سر باب 776، جلد 5 صفحه 137، حدیث 4431، جلد 4 صفحه 66، حدیث 3168، جلد 1 صفحه 36، حدیث 114، جلد 7 صفحه 9، حدیث 5669، جلد 8 صفحه 61، حدیث 7366. خب و در صحیح مسلم هم در 5 مورد این روایت رو ذکر کرده، مثل جلد 5 صفحه 75، حدیث 4124 و قص الهادا. در هر حال من اجازه بدید در آخر مطاف حدیث ابن عباس رو که صحیح بخاری در جلد 4 صفحه 31 حدیث 3053 کتاب جهاد و سر باب هل یستشفع الی اهل الذمه و معاملاتهم، این روایت رو بخوانم و کلام رو با این روایت به پایان برسونم. ببینید ابن عباس چه گفته. عن ابن عباس انه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الخصباء فقال اشتد برسول الله وجعه يوم الخميس فقال اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند النبي تنازعون فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه و اوصا عند موته. ببینید خبثا چه کردن در این حدیث، حذف کردن آخرش رو که وصیت رسول خدا به مورد سوم باشه. و اوصا عند موته بثلاثه، اخرج المشركين من جزيره العرب و اجيز الوفد بنحو ما كنت اجيزهم و نسیت الثالثه. ببینید خبثا رو که وصیت به امیرالمؤمنین باشه میگه من یادم رفت، ابن عباس میگه یادم رفت، و نشون میده ابن عباس از اینا میترسیده، خوف داشته. در هر حال گفت یادم رفت، ولی دروغ میگه، یادش بود. اما خب حکومت پلیسی وقت اینها رو این گونه کرده بود. اینو صحیح بخاری جلد 4 صفحه 31 حدیث 3053 که چی میگه؟ میگه فقالو هجر رسول الله، رسول خدا هذیان گفته. خب روایت قبل کیو میگفت؟ عمر رو میگفت دیگه، او گفته. و این روایت رو با هم جمع کنید، روایاتی که خدمتتون عرض کردم پیک خواهید بود با جمع این روایات، این هم مسلم خواهد شد که اینا با نقشه بسیار حساب شده آمدن و اون بلا رو بر سر در هر حال پیامبر اکرم در رضیه یوم الخمیس ایجاد کردن و رسول الله با ناراحتی و غضب از دنیا رفت. و در اون لحظه داره در اخبار گفت قومو عنی، بلند شید برید. اینا رو بیرون کرد، به امیرالمؤمنین فرمود یا علی تو بمان. علی ابن ابی طالب ماند رو و سر پیامبر اکرم در دامر امیرالمؤمنین بود که از دنیا رفت. و این روز ننگ رو کسایی که ادعای مسلمونی میکردن، منافق بودن، ضد رسول خدا بودن، این واقعه رو در تاریخ به جای گذاشتن. امیدوارم خداوند به ما در انجام اعمالمون توفیق بده بتونیم تبلیغ دین کنیم، از مبانی تشیع دفاع کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.